سیون عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما شنونده های عزیز برنامه انعکاس. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که امروز با این برنامه در خدمت شما عزیزان باشم. در ابتدا نگاهی داریم به مهمترین رویدادها و سرخط های این برنامه. دستور رئیس جمهور تاجیکستان برای بازگشت الفبای فارسی و مکاتب این کشور. و تفاهم‌نامه صحی میان افغانستان و روسیه. رئیس جمهور تاجیکستان در نشست دولت این کشور بر بهبود آموزش الفبای نیاکان، همون خط فارسی، در مکاتب این کشور تاکید کرد و آن را بخشی از برنامه تقویت هویت تاریخی و فرهنگی تاجیکان خواند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این جلسه دولت دستور داد که کیفیت آموزش الفبای نیاکان در نظام آموزشی این کشور به طور جدی ارتقا یابد. او گفت که این روند باید در چارچوب مطالعه و ترویج تاریخ و فرهنگ آریایی دنبال شود و بخشی از سیاست‌های فرهنگی دولت برای تقویت هویت ملی تاجیکان است. این دستور در ادامه برنامه‌های چند سال اخیر دولت تاجیکستان برای بازگشت به ریشه‌های فرهنگی و تاریخی صادر شده است. در ادبیات رسمی تاجیکستان الفبای نیاکان به خط فارسی اشاره دارد، خطی که تا اوایل قرن بیستم خط اصلی این سرزمین بود و میراث ادبی و تاریخی تاجیکان از رودکی و فردوسی تا جامی و بیدل با آن نوشته شده است. پس از سلطه شوروی و جایگزینی خط سیریلیک، آموزش خط فارسی محدود شد و اکنون تنها در پایه‌های هفتم و هشتم مکاتب، آن هم 2 ساعت در هفته تدریس می‌شود. دولت تاجیکستان طی سال‌های اخیر تلاش کرده هویت فرهنگی خود را بازتعریف و تقویت کند و آموزش خط فارسی در این روند نقش مهمی دارد. آشنایی با این خط دسترسی نسل جدید به متون تاریخی و ادبیات کلاسیک را ممکن می‌کند و پیوندهای فرهنگی تاجیکستان با حوزه تمدنی ایران زمین را تقویت می‌سازد. آموزش خط فارسی از دهه 1990 به صورت محدود وارد برنامه درسی مکاتب تاجیکستان شد، اما به دلیل کمبود معلم متخصص، نبود کتاب‌های استاندارد و اولویت داشتن خط سیریلیک هیچگاه فراگیر نشد. با دستور تازه رئیس جمهور تاجیکستان انتظار می‌رود وزارت معارف این کشور برنامه‌ای برای افزایش ساعات آموزشی، تربیت معلمان جدید و تدوین کتاب‌های مناسب ارائه کند. تحلیلگران معتقدند این تصمیم می‌تواند مقدمه‌ای برای گسترش آموزش خط فارسی در پایه‌های پایین‌تر و بازنگری در سیاست‌های زبانی تاجیکستان باشد. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده در همین باره گفتگوی داشته با دکتر محمد جعفر یاحقی، محقق و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، و نخست نظر وی را در مورد اهمیت این اقدام رئیس جمهور تاجیکستان پرسید.
خط کالبد زبان هست، ظرف زبان هست و در واقع محتویات اندیشه قومی رو منتقل میکنه. بنابراین وقتی ما یک ظرفی رو گسترش میدیم، ظرف بزرگتری رو در نظر میگیریم، طبیعتاً ظرفیت اون کار رو، اون موضوع رو بالا میبریم. گسترش الفبای فارسی، گسترش خط فارسی به زبان تاجیکی که خب به هر حال محترم هست، بسیار مهمه برای اینکه یک پارچه دیگری از قلمرو فرهنگ آریایی رو به بدنه اصلی متصل میکنه، چنان که یک قرن پیش هم متصل بوده است. در این فاصله جدایی افتاده بود بین این قسمت و با این فرمان به اصطلاح با این ایده عالمانه و مصلحانه به نظرم که بسیار مفید خواهد بود برای این کار. عرض کردم مصلحانه برای اینکه این کار به اصلاح قومیت، اصلاح به اصطلاح فرهنگ و همدلی بیشتر بین اهالی زبان که زبان همه یکی هست کمک میکنه و من فکر میکنم که همیشه پرزیدنت تاجیکستان از این ظرافت ها و زیبایی ها رو دارن در راهنمایی هاشون و کمک میکنن به گسترش فرهنگ آریایی. تسلط مردم بر زبان، در واقع حاکمیت یافتن بر فرهنگ و حاکمیت یافتن بر قلمرو اندیشگی قوم و ملتی هست که با این زبان صحبت میکنن. خب طبیعتا این کار در واقع بدنه زبان فارسی رو در جهان تقویت میکنه و ما رو به کل منسجمی متصل میکنه که طبیعتاً وقتی بخوام کنار هم قرار بگیریم قدرت بیشتری پیدا میکنیم، قدرت انتقال فرهنگ و قدرت اندیشه برتر که همیشه سهم این ملت تاریخی و تاریخ ساز بوده است.
جناب آقای دکتر، چی شد که در تاجیکستان الفبای فارسی خیلی زود محو شد؟ هرچند که خب زبان مردم تاجیکستان فارسی بود، اما الفبا خیلی زود رخت بربست، ولی زبان نو همچنان فارسی ماند.
خب سیاست کار خودش رو میکنه. ببینید با ملت تاجیک و ملت افغانستان و ایران فرهنگ مشترکی داشتن، زبان مشترکی داشتن از گذشته های دور که این میراث گرانبار و گرانبهای دستنویس‌های زبان فارسی، نسخه‌های خطی و معارفی که برای این ملت، برای این مردم به ارمغان آمده در ظرف این زبان گنجیده بود. وقتی قرار شد که به هر حال مقاصد استعماری به اصطلاح روسیه و اتحاد شوروی سابق متحقق بشه و این پیکره رو به اصطلاح تجزیه کنن و جدا کنن از بدنه به اصطلاح اصلی، خب طبیعتا یکی از راه‌ها این تغییر الفبا بود. میدونید که در حدود بعد از فروپاشی در حدود 1928 اولین بار این اتفاق افتاد و ابتدا خط لاتین و بعد خط سریلیک برگرفته از زبان روسی و مشترک با بقیه جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق بود، باعث شد که این قسمت از خاک به اصطلاح فرهنگی وطن زبان فارسی رو از ما بگیرن و جدا کنن. ولی مردم به عبارت زیر این بار نرفتن، یعنی مردم معمولی به زبان خودشون تکلم کردن و تا اونجا که توانستن حتی خط نیاکان رو هم زنده نگه داشتن، کما این که هرگز در هیچ تاریخی در تاجیکستان مطلقا خط نیاکان فراموش نشده است، همیشه وجود داشته و داره و اغلب مردم با این خط آشنا هستند و حتی این خط رو مقدس میدونن. تصورشون این هست که هر مطلبی که به این خط نوشته شده است، به خط نیاکان، مقدس، مثل قرآن، مثل متون مقدس و احترام خاص برای این ملت داره و این باعث شد که بماند این فکر و این اندیشه در کمون بماند. امروز که چنین به اصطلاح نگاهی پیکره خط فارسی شده از سوی پرزیدنت محترم به اصطلاح تاجیکستان که همیشه عرض کردم دوربینی های خاصی دارن و جهان بزرگی رو میبینن، به نظر من که توفیق بزرگی خواهد بود که اگر این فکر محقق بشه و در مدارس و آموزشگاه های تاجیکستان هم خط نیاکان ترویج بشه، قطعا باعث رشد و بالندگی خود ملت تاجیک و اون پیکره اصلی فرهنگ نیاکان و فرهنگ آریایی خواهد بود که همیشه سرفراز و سربلند بوده است با این تمدن درخشانی که از عصر هخامنشی و کوروش و اینا آغاز شده بود و تا آینده همیشه ادامه خواهد داشت. این توفیقی است که نصیب فرهنگ آریایی شده است با این فرمان یا با این اندیشه بسیار والا و ستور.
جناب دکتر، در دهه 90 هم تلاش‌های صورت گرفت که خط فارسی وارد برنامه‌های درسی مدارس تاجیکستان بشه، اما به دلایل مختلف این کار عملی نشد. حتی گفته میشه که در همون زمان خود امام علی رحمان هم مخالفت کرد با این، حالا کمبود معلم بود، کمبود متخصص بود. فکر میکنن این مرتبه بشه فراگیر شه و این برنامه ترویج زبان فارسی در مدارس و در مراکز فرهنگی تاجیکستان جا بیفته؟
بله، من خاطرم هست که در سالهای اول فروپاشی و بعد از فروپاشی و بعد از در واقع تمام شدن جنگ خانگی در تاجیکستان، این علاقه پیدا شد و سفارت ایران هم در اون زمان اهتمام ویژه‌ای داشت و قطعا سفارت افغانستان هم علاقمند بود به گسترش این مسئله که خط فارسی در مدارس را بیفته. و حتی چون که شاید میدانید و شنوندگان شما میدانن، چاپخانه هم دولت ایران، سفارت ایران در اونجا چاپخانه پیوند رو تأسیس کرد و بسیار از متون درسی آموزشگاه های تاجیکستان به خط فارسی، به خط نیاکان نوشته شد و چاپ شد، در اختیار اونا قرار گرفت. ولی خب بعد یک مسائل پیش آمد که خب به هر حال میدونید مسائل بعد از جنگ خانگی، خطراتی تمامیت فرهنگ تاجیکی رو تهدید میکرد که بیمی که نکنه تفرقه ایجاد بشه، نکنه که به فسادی در مملکت اتفاق بیفته. حتی شخص پرزیدنت تاجیکستان خیلی علاقمند نبودن که این کار دنبال بشه. ولی اکنون که من میبینم ملت تاجیکستان و کشور تاجیکستان به استقلال واقعی رسیده است، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی و قدرت منطقه‌ای شده است و دیگه بیم تجزیه و بیم نفوذ به اصطلاح بعضی عناصر به اصطلاح ناموافق رفع شده است، به نظرم که هیچ مشکلی نخواهد بود که این کار انجام بشه. خب طبیعتاً اون اوایل کمبود معلم هم بود، ولی این کمبود رو خیلی راحت میتونستن از افغانستان و ایران جبران بکنن برای آموختن آموزش خط نیاکان. تازه در خود تاجیکستان هم کسانی بودن که همچنان اینها رو بلد بودن، خط رو میتونستن کمک کنن برای گسترش اون. عرض کردم بیشتر کمبود و دیگر مسائل سیاسی که ملت تاجیکستان در اون آغاز باش مواجه بود سبب شد که این احتیاط بشود برای به اصطلاح فاصله انداختن تاجیکستان با بدنه کار. امروز که تاجیکستان از این مرحله گذشته است و به یک استقلال، به یک توانایی خاصی رسیده است و خودش رو در دنیا نشون داده است با این امکانات و به خصوص با تکیه بر فرهنگ نیاکان، به نظرم که جاش همین است که این خط جا بیفته و انشاءالله در فاصله کمتر از 10 سال به نظر من خیلی راحت میشود تمام ملت تاجیکستان رو که علاقمندن، همه شون دیدم علاقمندن به این خط نیاکان و رو مقدس و محترم میشمارن، فراگیر بشه به طوری که نیازی به هیچ خط دیگری غیر از خط نیاکان وجود نداشته باشه. وقتی این خط به اصطلاح شایع بشه، دسترسی ملت تاجیک به پیشینه تاریخی خودش فراهم میشه، یعنی خودش رو بهتر میشناسه، تکیه‌گاه دیگری پیدا میکنه، به استقلال فرهنگی تاجیکستان کمک بیشتری میکنه این کار. بنابراین به سود و به فایده ملت تاجیکستان هست که این خط رو گسترش بدن و تعمیم بدن. و حالا که پرزیدنت محترم هم به این کار توجه فرمودن، به نظرم جا داره که هر چه زودتر این اقدامات صورت بگیره. قطعا دولت ایران و ملت ایران، مردم ایران، دانشمندان ایران و افغانستان هم علاقمند به این پیوند هستند و کمک خواهند کرد که این کار چه زودتر محقق بشود. من درود میفرستم به احتمام ملت عزیز تاجیکستان و افغانستان که چنین یک پارچه کنار هم هستند و روح این فرهنگ بلند رو گرامی و متعالی و سربلند نگه داشتند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در واکنش به بیانیه سخنگوی اتحادیه اروپا که اقدام ایران در دفاع از خود در برابر حملات تجاوزکارانه آمریکا را محکوم کرده است گفت که این اتحادیه باید نسبت به اصل حاکمیت قانون و اصول منشور سازمان ملل که همواره نسبت به آنها مدعی بوده است پایبند بماند و از روی کرد مبتنی بر خشونت خشنود سازی متجاوزان و سرزنش کردن طرفهایی که از خود دفاع میکنند دست بردارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این باره در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت ایران به خاطر اعمال حق مشروع دفاع از خود در برابر حملات غیرقانونی آمریکا با مبدا یک کشور همسایه جنوبی خلیج فارس مثال آشکار نفاق و رویکرد دوگانه است. این بیانیه ریاکارانه و غیر مسئولانه است. بقایی تصریح کرده که اتحادیه اروپا باید نسبت به اصل حاکمیت قانون و اصول منشور سازمان ملل که همواره نسبت به آنها مدعی بوده است پایبند بماند. اتحادیه اروپا باید از رویکرد مبتنی بر خشنودسازی متجاوزان و سرزنش کردن طرفهایی که از خود دفاع میکنند دست بردارد. و با تاکید بر این که اقدام ایران در هدف قرار دادن مبادی و امکاناتی که برای تجاوز نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقدام قانونی در چارچوب حق دفاع مشروع است، گفت که دولت‌ها تعهد قانونی دارند که مانع از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها برای تعرض به یک کشور دیگر شوند. عبدالناصر امین رئیس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید که جریان واردات مواد اولیه از ایران و سایر کشورها اکنون در حالت کاملا عادی قرار دارد. او تاکید کرد که برخی موانع پیشین در مسیر انتقال کالا از طریق مرز ایران رفع شده و این موضوع به پایداری فعالیت فابریکه ها کمک کرده است. امین با اشاره به افزایش چشمگیر تردد وسایل باربری در مرز اسلام قره گفت روزانه حدود 800 لاری از سمت ایران و نزدیک به 600 لاری از داخل افغانستان از این گذرگاه مرزی رفت و آمد میکنند. این حجم تردد نشان دهنده بازگشت ثبات به مسیرهای تجاری و تامین مواد اولیه برای صنایع هرات است. او همچنین از ایجاد تسهیلات تازه برای لاری‌های ترانزیتی ایرانی خبر داد و گفت که این اقدامات نقش مهمی در تسریع روند تجارت میان دو کشور داشته است. به گفته وی هماهنگی‌های جدید میان گمرکات دو طرف باعث شده زمان توقف لاری‌ها کاهش یابد و انتقال کالا با سرعت بیشتری انجام شود. شرکه صنعتی هرات یکی از مهمترین قطب‌های تولیدی افغانستان است و پایداری واردات مواد خام برای ادامه فعالیت صدها فابریکه در این منطقه حیاتی محسوب می‌شود. ادامه روان این روند به گفته کارشناسان می‌تواند از کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های صنعتی جلوگیری کند. بر اساس گزارش یک پایگاه خبری روسی تفاهم‌نامه‌ای در بخش صحت میان افغانستان و روسیه برای واردات دواهای با کیفیت به افغانستان به امضا رسیده است. در چارچوب این توافق یک شرکت بزرگ دواسازی روسی با کابل برای تامین و ارسال دوا به افغانستان به توافق رسیده و قرار است نخستین محموله‌های دوایی طی دو ماه آینده وارد کشور شود. همزمان مسئولان حکومت طالبان میگویند واردات دوا از کشورهای دارای استانداردهای بالاتر از جمله ایران، هند، روسیه و ازبکستان افزایش یافته که این روند به بهبود کیفیت دواهای موجود در بازار افغانستان کمک کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل.
یک پایگاه خبری روسیه اعلام کرده است که در بخش سلامت یک تفاهم‌نامه میان افغانستان و روسیه به هدف واردات دواهای با کیفیت به افغانستان و امضا رسیده است. در این گزارش آمده که یک شرکت بزرگ تولید دارو در روسیه با کابل برای تامین و ارسال دوا به افغانستان با توافق رسیده و نخستین محموله های تولیدات این شرکت تا 2 ماه آینده به افغانستان ارسال خواهد شد. این شرکت همچنین تأکید کرده است که امکان گسترش همکاری ها و توسعه تدریجی حضور خود در بازار افغانستان را بررسی می کند. در همین حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید تلاش ها برای گسترش همکاری ها در بخش واردات دوا با کشورهای مختلف ادامه دارد تا نیازهای صحی مردم با شکل بهتر تامین شود و گفته او هدف اصلی این برنامه ها فراهمسازی دسترسی به دواهای با کیفیت و کاهش کمبود در بازار است.
گبانی وس محل دی ولسونو سمره چی په مارکیټ کې درمل ورتیا د غړتیا موږ جنور هوادونو څخه پوره کړو نور تویدی درمل ولرو. البته وګو پلان مدار چې وکولې سو په داخله هواد کې دومره به کیفیت درمل ولرو تولید ولرو چې غړي ولسونو اړتیا به پوره کړي. البته روسي هواد څخه هم چې موږ د درمل او تورید لرو دغه مخ هم مدار چې وکولې سو مارکیټ مشبوک کړو سمره زمنګ اړتیا وي د غړتیا په باندې پوره کړو.
شرافت زمان می افزاید در گذشته بخشی از دواهای وارداتی از پاکستان وارد می شد که از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود، اما در حال حاضر روند واردات دارو از کشورهای دارای استاندارد بالاتر مانند ازبکستان، ایران، روسیه و هند افزایش یافته است. با گفته وی این تغییر در منابع واردات باعث بهبود کیفیت داروهای موجود در بازار شده و در نتیجه رضایت بیشتری برای مصرف کنندگان به همراه داشته است. وی تاکید می کند که تلاش ها برای گسترش همکاری ها با کشورهای منطقه ادامه دارد تا ضمن بهبود مدیریت واردات کیفیت داروها نیز بیشتر کنترل و ارتقا یابد و در این زمینه پیشرفت هایی نیز به دست آمده است.
زینی درمل داسی ول چی نور هوادون سخمه خیرات لکه دی پاکستان هواد سخارات لل کیفیت زیاد خراب و موږ لپاره د باور وړ نه و. نو په همدغه اساس باندې اوس موږ هڅه همدغه کوو چې د ازبکستان هیواد سره، ایران هیواد سره، همدارنګه د هندوستان سره، ځینو نور هیوادونو سره موږ تړونونه هم لاسلیک کړل او دغه تړونونو په اساس باندې به زموږ داخلي هیواد ان شاء الله به کیفیت درمل راځي. البته بیا هم زموږ هڅه همدار چې وکولای شو داخلي درملو ته دغه ملاتړ وکړو.
از سوی هم نثار احمد سفری رئیس اتحادیه شرکت های وارد کننده دوا میگوید واردات دوا از روسیه میتواند وابستگی افغانستان و منابع محدود را کاهش داده و کمبود برخی از دواها در بازار را برطرف سازد. به گفته وی این اقدام همچنین می تواند و ثبات قیمت ها در بازار کمک کند.
واردات دوا از روسیه بدون شک یک اقدام خیلی عالی هست. وابستگی افغانستان به منابع محدود کاهش می ده. کمبود برخی اقلامی که فعلا در بازار مشاهده می شه او را از بین خواهد برد و ثبات قیمت در بازار خواهد آورد.
با گفته یه مسئولان در حال حاضر بخش عمده دواهای مورد نیاز افغانستان از کشورهای چون ایران، هند، ازبکستان، ترکیه و بنگلادش تامین می شود. آگاهان نیز بر این باورند که گسترش همکاری های تجارتی در بخش دوا زمینه دسترسی بهتر به دواهای با کیفیت را فراهم کرده از کمبود دوا جلوگیری می کند و به بهبود خدمات صحی در کشور کمک خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه اعلام کرده که افغانستان با یکی از بالاترین سطوح ناامنی انرژی در منطقه روبروست و تنها بخش اندکی از برق مورد نیاز خود را در داخل تولید می‌کند، وضعیتی که این کشور را به شدت وابسته به واردات برق از همسایگان کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش دیروز خود تاکید کرده که افغانستان همچنان به طور گسترده به واردات برق از کشورهای همسایه متکی است و تنها 15-17% برق مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید می‌کند. این نهاد میگوید که مصرف برق افغانستان در سال 2024 به حدود 6 میلیون مگاوات ساعت رسیده، اما بخش عمده آن از منابع خارجی تامین شده است. سازمان ملل هشدار داده که در بسیاری از مناطق افغانستان خانواده‌ها تنها 5-10 ساعت در شبانه روز به برق دسترسی دارند. ایجاد یک کارگاه قالین بافی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان زمینه کار و آموزش این حرفه را برای 50 زن و دختر فراهم کرده است. مسئول این کارگاه میگوید هدف از راه اندازی آن ایجاد فرصت‌های شغلی برای دختران و زنان است که از آموزش در مکاتب و دانشگاه‌ها باز ماندند. دختران شامل در این برنامه ضمن استقبال از این اقدام خواهان حمایت بیشتر حکومت و نهادهای کمک کننده برای توسعه فعالیت‌هایشان هستند. در همین حال مسئولان محلی میگویند حضور گسترده دختران در صنعت قالین بافی بر رشد این صنعت در بدخشان کمک کرده است. بر بنیاد آمارها همکنون بیش از 1000 بانو در 15 ولسوالی این ولایت در بخش‌های مختلف تجارت از جمله قالین بافی فعالیت دارند. جزئیات بیشتر را درباره این موضوع در گزارش همکار ما سمی خاوری از بدخشان بشنوید.
ایجاد کارگاه قالین بافی ویژه بانوان در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان. یک دختر جوان اینجا در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان یک کارگاه مخصوص قالین بافی را ایجاد نموده است که در آن زمینه کار و یادگیری این حرفه برای 50 تن از زنان و دختران این ولایت فراهم شده است. مشتری شیوون مسئول این کارگاه قالین بافی میگوید هدف از ایجاد این کارگاه فراهم ساختن فرصت‌های کاری برای دختران و زنانی است که از حق آموزش در مکاتب و دانشگاه‌ها باز مانده اند.
تقریبا فعلا ما 50 نفر در اصل کار داریم که تقریبا 40 دانش دخترخانه می نوجوان تشکیل می ده. گفتیم بین سالهای 18 الی 25 و 24 و 23 تشکیل می ده. تقریبا 10 نفری از یکی هستد خانم هایی هستد که در خانه نشین شده.
شماری از دختران بازمانده از آموزش که با ایجاد این کارگاه زمینه کار و یادگیری این حرفه برایشان فراهم شده است ضمن خرسندی از ایجاد آن می گویند اکنون نیاز به حمایت دارند و لازم است حکومت و نهادهای کمک کننده از آنان پشتیبانی نمایند.
قالین بافی ایچی چیزا را میتونن در اوجا به نمایش بگذارن، مردم ببینن و خوششون بیا بخره رشد میکنه دیگه، هم به اقتصادشون فایده زیادی داره.
ما از حکومت امیرا میخواییم که امی بخشی که خیاطی است قالین بافی است داره از ما حمایت کنند.
در همین حال مسئولان محلی در بدخشان میگویند رو آوردن دختران بازمانده از آموزش به این حرفه سبب رشد صنعت قالین بافی در این ولایت شده است. عبدالعلی یفتلی رئیس اتحادیه قالین بافان بدخشان می افزاید دلیل اصلی رشد صنعت قالین بافی در این ولایت جذب دختران باسواد در امر پیشبرد این حرفه می باشد. به گفته آقای یفتلی آنان پیوسته در تلاش بازاریابی تولیدات داخلی مخصوصا قالین این ولایت در بازارهای داخلی و بیرونی هستند.
کاری ما که فعلا که رشد کرده و به حساب بالا رفته است، ظرفیتش گفتی دخترهای با سواد بوده است، آمدن به اعتباط این آگاه بودن، به حساب سواد دارن، به حساب نقشه هم میفهمن، به حساب کلاکش هم میفهمن، فعلا که به حساب خالین ما که رشد کرده است به اعتباط گفتی همی دخترها بوده است، اینا آگاه سنه کلی گفتش فعلا سر رشد کرده. یک بازاریابی هم داریم، خارجی هم داریم، بازاریابی داخلی هم بازاریابی داریم.
بر بنیاد آمارهای ریاست صنعت و بازرگانی بدخشان همکنون بیش از 1000 بانو در 15 ولسوالی این ولایت سرگرم فعالیت‌های بازرگانی خرد و بزرگ هستند که حرفه قالین بافی بخش از آن محسوب می شود. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
عزیزان شنونده برنامه انعکاس، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این برنامه. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.